شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
رادیو اقتصاد پویشی را آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم. در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد. مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال: @ کار آندرلاین تولید یا تلفن 0990 33 65 707. شبکه رادیویی اقتصاد.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط تولید داریم و اتوماتمون در واقع
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه
با نقشه گنج.
نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. هیچ وقت مسیر زندگی و موفقیت به اون همواری نیست که فکر میکنیم. برای رسیدن به گنج باید همیشه نقشه دومی هم داشته باشیم. نقشه گنج رو همراهی کنیم. افراد موفق میگن شکست بزرگ رو به کار بزرگ و موفقیت بزرگ تبدیل کنید. و این یعنی بعد از شکست نباید جا بزنیم. باید بلند شیم و از نو شروع کنیم با تجربه هایی که از شکستمون به دست آوردیم. در نقشه گنج ما رو همراهی کنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
برای تغییر شرایط زندگی به افزایش آگاهی نیاز داریم. اول باید این آگاهی ها رو کسب کنیم و بعد اطلاعات به دست آمده همراه بشه با عمل. این یعنی تغییر وضعیت و هم مسیر شدن با موفقیت. بریم سراغ بخش کسب آگاهی. این بخش رو با هم بشنویم.
سلام، امین مهدی انبری هستم و خدمت آقای دکتر علیرضا مجاهدی در ارتباط با کسب و کار، مدل‌ها و چارچوب‌های کلیش صحبت می‌کنیم خدمتتون. آقای دکتر خدمت شما.
بله، بنده هم ضمن عرض سلام، امیدوارم که مباحث امروز هم مفید بشه برای شنوندگان عزیز و بتونن استفاده بکنن
ان شاء الله. آقای دکتر، عرض به خدمتتون که توی فضای کارآفرینی و کسب و کار یه نکته خیلی مهمی که الان فکر می‌کنم تپ شده در سطح جامعه اینه که آیا حتما باید یه ایده نو، ناب و تکرار نشدنی من داشته باشم تا بتونم کارآفرین بشم و کارآفرینی رو شروع بکنم، یا نه در ایده‌های موجود، در کسب و کارهای موجود هم میشه تغییراتی ایجاد کرد و اون رو به عنوان یه کسب و کار جدید معرفی کرد؟
عرض کنم که خب توی کارآفرینی مهمترین قدم داشتن روحیه مثبت و نگرش مثبت و انگیزه کافی. بعد از اون که ما خودمون رو شناختیم که چجور آدمی هستیم و کارآفرین هستیم یا نه، مهمترین بخش هر کسب و کاری اون ایده هست. یعنی ما با ایده کسب و کار رو شروع می‌کنیم. ایده چیزیست که خالق اون فکر به ذهنش رسیده و هر کسب و کارم خب به ایده نیاز داره. اما چه ایده ای؟ ایده ای که یکی از نیازهای جاری رو تو جامعه برطرف بکنه. یعنی هر چقدر عده بیشتری به اون نیاز دچار باشن که بخوان که اون نیازشون برطرف بکنن، اون کسب و کار موفقیتش بالاتر میره. خیلی وقتا هستش که ما دنبال این هستیم که بگردیم چه کاری باید بکنیم. الان چندین سال مردم در دنیا زندگی میکنن، دیگه هرچی ایده بوده همه برداشتن و درست شد و اختراعات هم به ثمر رسیده و چیزی برای ما نمونده. الان ما دیگه چی رو باید بریم دنبالش بگردیم؟ خیلی وقتا تو امور روزمره اونقدر کارها جلو چشم ما هستن و ما به اونا عادت میکنیم که واقعا اصلا نمیبینیمشون که همچه کاری هم میشه کرد. مثلا من خودم خب عینک به چشم میزنم، خیلی وقتا اینقدر این شیشاش کثیف میشه خودم متوجه نمیشم چون دائم چشممه و نمیبینم چیزی رو. به عنوان مثال من اگه بخوام کسب و کار مثال بزنم، مثلا تعویض روغن همین در نظر بگیرید، ما عادت کردیم که ماشین که خراب میشه یا سرویس دوری براش نیاز میشه ببریمش شرکت های تعویض روغنی یا مکانیکی برامون اینو انجام بدن. اگرم من جوانم بشنم فکر کنم که خب این ایده رو دیگه همه برداشتن دیگه، پس من کاری نمیتونم بکنم، ولی میبینید در لابلای اینها یک نفر به ذهنش میزنه که خب چرا تعویض روغن نره پیش ماشین، میان خدمات رو معکوس میکنن. یعنی به جای اینکه بگن ماشین و مردم بیان سراغ ما بریم. کسب و کار همون کسب و کاره، ولی با یک ایده یک نوآوری اتفاق میفته که نیاز افراد خیلی زیادی رو پاسخ میده و این خودش باعث میشه که این کسب و کار جدید بسیار هم موفق بشه.
میونو بحثتون اون نکته‌ای که در ارتباط با عینک فرمودین، من خاطرم افتاد که یه جمله‌ای از آقای پیتر دراکر میخوندم که همه یه بحث این بود که وقتی میخوان یه کسب و کار را بندازین با عینک مشتری به موضوع نگاه کنین. ما خیلی جاها تو کسب و کارهای کارآفرینانه نوع نگاه فقط فردیه که احساس میکنه که یک نیازی از جامعه میخواد برطرف بکنه، ولی نیاز واقعیه رو از سمت خود جامعه مصرف کننده و مخاطب ندیده. الان این مثالی که در ارتباط با تعویض روغنی زدین، من باید خودم صاحب خودرو باشم و بارها توی ترافیک مونده باشم و زجر کشیده باشم که تا تعویض روغنی برم که احساس کنم خب این نیاز رو میشه به عکس انجام داد.
بله، و خیلی وقت اصلا متوجه این قضایا نیستیم، چون که اولا دید خودمون شرایط خودمون فقط نگاه میکنیم، میگیم خب من که ماشین اگر ندارم هیچ وقت به تعویض روغنی فکرم نمیکنم. و تو بازار یک مثالی داریم، میگیم که کوتاه‌ترین جا برای دیدن بازار پشت میزه، چرا که ما از پشت میزمون نمیتونیم با مخاطب و نیازهاش آشنا بشیم، باید رفت در بین مردم ببینیم جاری روزمره چه اتفاقی داره میفته. همینجوری خیلی چیزها رو میتونیم ببینیم که ریخته زیر دست و پا. یه خورده باید فقط چشما رو باز بکنیم، گوشها اونو تیز بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم. فرصت برای کار اتفاقا خیلی خیلی زیاده، کارهای بسیار کوچیک. خیلی از ما خیال میکنیم که نه، این کار رو من نباید انجام بدم، من باید برم حتما یه کاری انجام بدم در سطح آپولو هوا کردن، در حالی که کارهای ریز و کوچیک که اتفاقا میتونن کسب و کارهای بسیار خوب و پر رونقی هم بشن دور و بر ما ریخته. بخوام یه مثال دیگه بزنم، مثلا من یادم میاد ما چند وقت پیش مثلا میافتیم رستوران ها برامون سالاد سرو میکردن، نمیدونم سیب زمینی میده، حالا یه موقع بحث بود که آلودگی و این چیزا هستش که جمع شد از این میادینا، ولی یه عده اومدن سیب زمینی نیم پخت مثلا به فکرشون زده تدارک دیدن برای تمام رستوران ها، یا الان بسته بندی میکنن سالات های آماده بسته بندی شده تحویلشون میدن. یا نون، حتی مثلا نون هایی رو سر ساعت خاصی به رستوران ها میرسونن. خب این نیاز ها بوده، دانشمندانی هم کشفش کردن و برطرف کردن. پس اگر بخوایم بشینیم دست رو دست بذاریم که نه دیگه اتفاقی رفت این کارو کردن پس نمیشه کارو کرد، اتفاق نمیفته. ولی این آدم ها اومدن و دست به کار شدن و این نیاز رو شناسایی کردن به درستی و نسبت برطرف کردنش اقدام کردن. اینجوری است که خب اون یک کسب و کاری جون میگیره در بین همه نیازهای مردم.
درست. خب دوستانی که نقشه گنج رو گوش میدن، من به همراه مهمان عزیزم آقای دکتر مجاهدی در ارتباط با بحث ایده صحبت میکردیم و موضوع بحث به اینجا رسید که خب میشه از یک ایده نو و جدید شروع کرد و میشه نه، خیلی از فضاهای کسب و کاری موجود رو با نگاه دقیق‌تر، با نگاه از زاویه دیگه مجدد بررسی کرد و دید که خب خود اینها هم قابلیت دارن که تبدیل به یک کسب و کار نو بشن. تو این مسیر قاعدتاً مهمترین نکته اینه که من کسب و کارهای مشابه دیگر رو خوب ببینم و رصد بکنم. این مطلب درسته دکتر؟
بله، به نکته بسیار درستی اشاره فرمودید، خیلی متشکرم. اصولا فلسفه استاد شاگردی از قدیم تو بازار ما بوده، ما شنیدیم، و یک فلسفه بسیار مهمی است، به خصوص جوانان عزیز ما که عمدتاً بعد از اینکه از مقاطع تحصیلی یا از خود مدرسه فارغ التحصیل میشن دنبال این هستن که یک شغل ثابت با حقوق ثابت و اتفاقاً حقوق بالا پیدا بکنن و برن به اون بپردازن. به خصوص حتی اونهایی که روحیه کارآفرینی هم دارن، یعنی مادرزادی خصوصیت کارآفرینی رو هم دارن، گاهن دنبال این قضایا میگردن و این یک آفتی شده. در حالی که فلسفه استاد شاگردی فلسفه بسیار مهمی است. این جوانان به نظر من عزیزان ما اول از همه قبل از اینکه به دنبال حقوق ثابت باشن باید به دنبال این باشن که برن چم و خم کار رو یاد بگیرن، حتی به عنوان کارآموز، حتی رایگان. اگر اینها برن، مثل یک جوانی که 24 25 سالشه بهترین سنش رو داره که یاد بگیره و تجربه بکنه، میتونه این فرصت رو بذاره بره داخل کارها، داخل کسب و کارها به عنوان کارآموز، به عنوان اینکه من اومدم کار یاد بگیرم. حتی اگر چیزی هم بهش ندن باز خیلی براش ارزشمنده، چون به این راحتی شما نمیتونید وارد کسب و کار بشید بگی من اومدم کارتو یاد بگیرم. یعنی باید از یک لول های بخیر کارو شروع کرد. اینطوری خود به خود با اون تمام جوانه به اون کار آشنا میشن و تجربه پیدا میکنن. توی کارها برن مشتری ها رو ببینن، کارکنان رو ببینن، دکور رو ببینن، کالاها رو ببینن، ببین اصلا چه چیزهایی رو باید رعایت کرد، چه اصولی داره کار، چه چیزهایی بوده که من نمیدونستم. من بارها برام پیش اومده که حتی در مقاطع فوق لیسانس عزیزانی بودن که من در خدمتشون بودم به عنوان معلم، ما حتی در مورد چک، خرج کردن چک آشنا نبودن. اینا چیزهاییست که در بطن کار، در داخل جریان تجارت وجود داره، ولی در هیچ کورس و دانشگاهی اینا تدریس نمیشه، آموزش داده نمیشه. صرفا
با مطالعه کردن هم خیلی از اینا نمیشه. دست نمیاد.
دقیقاً همینطوره. برای همین باید رفت اینها رو یاد گرفت. کار هم آر نیست. یعنی برن چون هدف بزرگتری رو دارن، به عنوان یک فرصت کارآموزی خیلی خوب بهش نگاه بکنن و برن دنبالش که این اصول رو یاد بگیرن و باهاش آشنا بشن. چون همچین فرصتی به این راحتی گیر هیچ کس نمیاد. یه اصل مهمی هم تو این وسط وجود داره. هر کسی که میخواد کارآفرینی بکنه، به خصوص جوانان عزیز ما، من فکر میکنم بهتون توصیه هم اینه که با خودشون پیمان ببندن که تمام تلاششون رو بکنن که تو اون کار بهترین باشن. یعنی راضی نشن که یه کاری انجام بدن در سطح کار دیگران، تلاش بکنن که تمایز ایجاد بکنن و بهترین ها رو تو اون زمینه عرضه بکنن. این مستلزم بهترین بودن، مستلزم تجربه هست که خب آموزش پیدا میکنن اونش به کنار، ولی مشاهده و مطالعه و کسب دانشه. کسب دانش از طریق مشاهده، یعنی اینکه بریم حتی از رقبا یاد بگیریم، بریم در نمایشگاه ها بچرخیم، بریم چند تا کتاب بخونیم، بریم مقاله بخونیم، بریم سایت های اینترنتی رقبا یا شرکت های مشابه دیگر رو، چه داخلی چه خارجی، بریم اونا دارن چه کار میکنن. الگوبرداری یک نقص نیست که ما فکر کنیم که اگر رفتیم از دیگران یاد گرفتیم ما میگن این از اون یاد گرفت. ما همه از هم یاد میگیریم. الگوبرداری امروز یک تکنیکه. ما باید یاد بگیریم که چه نقاط قوتی از دیگران رو یاد بگیریم، چگونه اونها رو به کار ببریم، کجا رو میشه تغییر داد، اگر من بودم اون کار رو چگونه میتونستم بهبود بدم، بهترش بکنم. این یکی از الان دیگه الزامات کار شده. و من حالا میخواستم یک اشاره هم به برند بکنم که وقتی میخوایم بهترین بشیم، در اصل میخوایم یک برندی رو ایجاد بکنیم. خیلی ها هم از جوان ها میشنوم که دنبال این هستن که برن یک برند نامبر وان بشن. من فکر میکنم که بد نیست اینجوری هم به قضیه نگاه بکنیم که اگر ما کسب و کاری رو داریم راه میندازیم، قطعا هدفمون افزایش فروش، افزایش تولید و افزایش سود خواهد بود. چه الزامی هست که من حتما با اینکه تن بدم به هزینه های گزاف بازاریابی که بیام برای خودم یک برندی رو ایجاد بکنم؟ کارآفرینی و کسب و کار یک محیط کار کردن با همه. باید یاد بگیریم که ما میتونیم برای برندها کار بکنیم. مهم اینه که ما خودمون خطمون رو پر کرده باشیم، ظرفیت تولیدمون رو پر کرده باشیم، تعداد بیشتری رو تولید بکنیم. چرا چین کارخانه دنیا شد؟ مگر الان برندهای معتبر دنیا در چین تولید نمی‌کنن؟ اگر چین می‌خواست به یک من فقط می‌خوام برند خودم رو داشته باشم و با برند خودم باید جنس بفروشم، احتمالاً درگیر مسائل مختلفی بود. اما به عمد هزینه های بازاریابی رو از دوششون باز کردن، انداختن گردن خریدار. برای همین کالای چینی ارزان تره. سوای اینکه دستمزد پایینه، هزینه های بازاریابی رو از دوششون برداشتن. میگن شما چه مارکی رو دوست دارید ما روش میزنیم. ما هم باید جوانان به این فکر بکنن که ما قرار نیست برند بشیم. برند بشید برای خودتون. خود شما رو بشناسن و این جز با صداقت و درستی در عمل به دست نمیاد. تکنیک بخشی از کاره، اما روش انجام کار بخش خیلی مهمترشه. ما اگه صداقت رو بذاریم کنار در هیچ کسب و کاری موفق نمیشیم.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر. من فکر کنم اگر بخوام توی یه جمله جمع‌بندی بکنم بحث رو، حالا از قول یکی از بزرگان فضای کسب و کار من اینو نقل بکنم که بحث این بود که تا 35 سالگی برای کسب تجربه کار بکنین و بعد از 35 سالگی برای کسب درآمد. یعنی یه نفری که 18 سال سن داره وارد بازار کار میشه، تا 17 سال پس از اون وقت داره که فقط تجربه کسب بکنه و تجربه کسب بکنه و تجربه تا به قول فرمایش شما یا ایده نوعی به ذهنش برسه یا یکی از ایده های قبلی رو دوباره در حقیقت ارزش افزوده بهش اضافه بکنه و خلق ارزش مجددی روش انجام بده و در مسیر این کسب تجربه هم خب کوتاهی نکنه از یاد گرفتن، از الگوبرداری، از دیدن مثال های مشابه و این خود به خود مسیر رو هموار میکنه واسه اینکه تبدیل بشه به یه کارآفرین موفق در آینده.
ما یه بحثی داریم به اسم هاف تایم، همون نیمه فوتبال که معمولا هاف تایم میشه، از اون اصطلاح این گرفته شده که عمر ما همه ماها در یک سالی به هاف تایم میرسه. یعنی ما تا اون هاف تایم وقت داریم تجربه به دست بیاریم، وقت داریم که دانش به دست بیاریم، یاد بگیریم، خطا بکنیم. در هاف تایم دوم ما دیگه باید از اینها درس آموخته هامون رو پس بدیم که سعدی فرمودن که مرد خردمند نکورای را عمر دو باید در این روزگار، با یکی تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بستن به کار. یعنی واقعا تجربه اندوختن یک فرصت بسیار مغتنمی است. جوانان باید از جوانی و اون شادابی انرژیشون استفاده بکنن، تن بدن به این که برن تجربه بیاموزن، تن بدن به این که برن دانششون افزایش بدن، که چی؟ که ما میخواییم بسیار خبره و حرفه‌ای بشیم، کسب و کار خودمون رو راه بندازیم و خیلی خوب از این گذرهای تنگ و پاریک رد بشیم.
خیلی ممنون دکتر، خیلی لطف کردین. فکر کنم موضوع خیلی جذاب بود و فضا رو فراهم کرد برای اینکه تو برنامه‌های بعدی هم بتونیم این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. من همینجا میخوام تشکرم بکنم از همه همراهامون و ازشون دعوت بکنم که به بخش بعدی نقشه گنج گوش کنن.
لباس‌های محلی یکی از نشانه‌های فرهنگ هر شهر و منطقه است. البته این روزها شاید کمتر مشاهده کنیم که افراد لباس‌های محلی بپوشند. شاید این به دلیل شهرنشین شدن بیشتر اقوام و قومیت‌های ایرانیه. اما بعضی از قوم‌ها هستند که هنوز لباس‌های محلی می‌پوشند و هنوز هنرهای دست زنان زینت بخش لباس‌های محلیه. مثل سکه دوزی یکی از هنرهای قوم بلوچه. امروز میخوام با خانم زهرا ریگی درباره کارشون صحبت کنم. خانم ریگی سلام بر شما.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز.
خانم زهرا ریگی در چه حوزه فعالیت میکنن؟ از کدام شهر ایران و چند سالشونه؟
من 31 سالمه، تو حوزه صنایع دستی بوم محلی خود استانم کار میکنم، شهرستان ایرانشهر، سیستان، بلوچستان، تو حوزه سوزندوزی و سکه دوزی و صنایع دستی استان.
بله، یه خورده توضیح میدین که سکه دوزی یعنی چی، سوزندوزی یعنی چی؟
سکه دوزی راست میشه از قدیم کارهایی که مثلا انجام دن از مادرانمون نادرش رسیده، با پولک های گردی یا دکمه های گردی رو کار کار میکردن، چیزی به شبیه سکه های قدیمی، سکه های فلزی، برای همین اسمش رو گذاشت سکه دوزی. ولی حوزه سوزندوزی که از قدیم ایام بوده تو لباس های محلی بیشتر انجام میشده، ولی الان جدید شده چون به صرفه نیست برامون زمان بره خیلی، ولی الان سعی کردیم با کارهای تابلو زیورآلات کار کنیم که هم بتونیم خارج از استان فروش داشته باشیم.
بله، استان سیستان و بلوچستان جز اون استانهایی هست که مردمش همچنان به خوبی و به نیکی و به درستی پایبند به لباسهای محلی خودشون هستن و پوشش خودشون رو و اصالت خودشون رو سعی کردن که حفظ بکنن. این میتونه بازار کار شما رو گسترش بده. شما چی کار کردین که در واقع این هنری که مربوط به نیاکان شما هست و حتی مادران شما هم این رو انجام میدادن، شما اون رو بروزتر و با طرح‌های در واقع به روستری به مردم منطقتون عرضه بکنید؟
بله، راستش بخوام خیلی از سوزندوزی‌هایی که قدیم انجام می‌شده با طرح‌های مثلا خیلی اشکال هندسی بوده، تکراری بوده، یعنی فقط میتونستی قدیما یه طرح یه جوری تقریبا قدیم همیشه شکل شبیه هم بودن لباساشون، فقط رنگ بندیشون کم رنگ پر رنگ بود، ولی الان به روز شده، جوانان ما بیشتر رنگ و روشن پسند میکنن. سعی کردیم قبل از اینکه بچه‌ها بخوام برن سراغ لباس‌های دیگه، پوشش‌های دیگه، بخوام این رنگ بندی‌ها رو گسترش بدیم، هارمونی رنگ لباس‌ها رو عوض کنیم. این شد که جوانان ما حتی بچهای استانهای دیگه، حتی کشورهای دیگه بیان این لباس ها رو ببینن، خیلی هاشون ازمون خرید میکنن این لباس ها، بنابراین پوشش استفاده میکنن.
آیا تا به حال شده که در واقع این طرح‌ها و این سوزندوزی‌ها و سکه‌دوزی‌ها رو روی حالا لباس‌های حالا فراگیرتر اینجوری بهتون بگیم، مثلا مثل مانتوهایی که خب به هر حال خانم‌های ایرانی می‌پوشن، آیا سعی کردین که این هنر رو اونجا هم پیاده بکنید یا نه؟
بله بله، 100%. اتفاقا یه جشنواره مدل لباس بود تو شهرستان چابهار، اونجا بیشتر حوزه سوزندوزی بود، سعی کردن سوزندوزی رو رو لباسایی که مثلا جاهای دیگه میپوشن چجوری استفادهش کنیم. اتفاقا یه ورکشاپ زنده بود، خیلی بچه‌ها از شهرستان‌های مختلف ایران اومده بودن، از کشورهای مختلف اومده بودن، بعد رو لباسا کار می‌کردن. سوزندوزی که روی لباس محلی، رو مانتو بود، رو تیشرت بود، رو خیلی چیزای دیگه بود، رو بیقرارات بود، خیلی اتفاقا مشتری پسند بود، خیلی جذب این کار شدن.
سکه دوزی سوزندوزی فقط در استان سیستان و بلوچستان هست یا نه در استانهای دیگه ایران هم این کار رو انجام میدن؟
نه، این فقط مربوط میشه به استان سیستان و بلوچستان
و احیانا حالا بخشایی از کشور پاکستان، درسته؟
بله بله، کشور پاکستان هم انجام میشه، پوشششون همین سوزندوزیه، ولی استان ما سوزندوزیش گسترده تر، یعنی یه تکنیکا دیگه سوزندوزی هست که تو کشور پاکستان نیست.
بله، شما الان در حال حاضر با چند نفر دارین این هنر رو انجام میدین؟
راستش رو بخواید سوزندوزی کاری که میشه گفت همه مردم یاد دارن، ولی تو حوزه‌ای که ما میتونیم واقعا استقرار دایی کنیم، حد درآمدمون حد وسعمون میرسه، مستقیم 30 نفر کار میکنن، ولی غیر مستقیم شاید 50-60 نفر دیگه با همون باشن که تو حوزه کار میکنن.
خب چطور بازار خودتون رو شناسایی میکنید و کار فروش رو انجام میدین؟
کالای فروش ما راستش رو بخواید از اول که این کار شروع کردیم از یه کارگاه خونگی بود، خودمون کار میکردیم، دوست آشنا فامیل میومدن میدیدن خرید میکردن، بعد کم کم دیدیم واقعا خیلی دوست دارن سوزندوزی رو کار مدرن ببینن، سعی کردیم گسترشش بدیم، بیشتر انجام شد، کانال اینترنت زدیم، نستا زدیم، خیلی اومدن از شهرهای دیگه کارامون رو دیدن و سفارش میدن.
بله، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما، انشالله که در کارتون پیشرفت کنید و این هنر رو بتونید به خوبی انجام بدین و در این حال معرفی کنید به دیگر جاهای کشور عزیزمون ایران. ممنون از شما خانم ریگی.
خیلی ممنون، تشکر از شما، از برنامه خوبتون.
سلامت باشین. متشکر از شما. از همین جا هم سلام درود میفرستیم به همه هموطنان عزیزمون که در سیستان و بلوچستان و به ویژه شهرستان ایران شهر دارن صدای ما رو میشنوند. خدا قوت میدیم به همشون. ممنون
شما، زنده باش، خدا
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همین استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدواریم در همه نقاط کشور عزیزمون به گنج دلخواهتون برسیم. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهمون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.